أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در نظام اجتماعی به این نقطه مهم رسید که چگونه ما در فهم نظام اجتماعی به بحث خلافت و امامت می توانیم توجه کنیم، به گونه این که ما یک نظام اجتماعی یا نظام اجتماعی مطلوب اسلام را در چارچوب و در پرتو نظریه خلافت و نظریه امامت مطرح نزد امامیه که قائل به عصمت امامان هستند و امامت یک ضرورت اجتناب ناپذیری است در مسیر حرکت تکاملی انسان و هیچ زمانی زمین خالی از حجت نمی ماند و به هیچ وجه امکان وجود خلأ از این جهت از لحاظ نبود امام، نبود امامی که معصوم باشد و قافله بشری را به سرمنزل مقصود یعنی خداوند متعال برساند، چنین فرضی واقع نمی شود. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. هرگاه این حجت الهی این انسان معصوم را از زمین بردارند یا بر فرض نباشد، لو اینجا عدات امتناع یعنی محاله، به فرض محال اگر حجت نباشد، لساخت الارض به اهلها، زمین اهلش را در خود میبلعد یا کل این نظام جهانی به هم میریزد. خب رابطه این امامت با نظام تکوین و به طریق اولا نقش این امام یا اصل امامت در نظام اجتماعی، یعنی جایگاه امامت در این نظامی که اسلام برای جامعه بشری در نظر گرفت. از بحث خلافت شروع کردیم در جلسه گذشته و توضیح دادیم که چگونه انسان با اصل خلافت تحولی زیربنایی و اساسی در او به وجود می آید و چگونه این انسان با اصل خلافت هویت پیدا می کنه. بنا شد که ما رابطه این بحث خلافت را با بحث امامت بیشتر توضیح بدیم و بتوانیم به نقش محوری امامت در شکل گرفتن نظام اجتماعی اسلام برای بشریت را تبیین کنیم. خب به عنوان مقدمه روشن شد که خلافت انسان برای خدا که یک جایگاه برای انسان، یک جایگاه ویژه به انسان می‌دهد و او را قائم مقام و نائب و خلیفه برای خدا که مستخلف باشد قرار می‌ده و این خلافت به این انسان شخصیت می‌ده، کرامت و عزت می‌ده به لحاظ این ارتباط و این جایگاهی که کسب می‌کنه و این انسان را با خدا مرتبط می‌کنه. ربط دادن انسان، پیوند زدن بین انسان و خدا که حق محض و کمال مطلقه، این ارتباط بسیار مهمه و این ارتباط هویت میده به این انسان، هویت بخشیه به انسانی که اگر این ارتباط نبود، تعبیر شهید صد، اگر این خدا را ما از این نقشه حذف کنیم، این انسان در سرگردانی و در بی‌هویتی غوطه‌ور میشه. همونطور که الان ما داریم میبینیم در جهان امروز چه انسانهایی و چه امکانات بشری فراوان در فراموشی خدا یا در نادیده گرفتن خدا، یعنی غفلت یا تغافل یا انکار خدا، هر کدوم از این مکتبهایی که به گونه ای ارتباطشون با خدا قطع شده باشه، تمام هواداران این مکتبها در یک نوع سرگردانی در این زندگی به سر میبرن، به این معنا که امکانات دارن، قدرت دارن، اختیار دارن، امکانات فراوان، اما کجا این امکانات را باید هزینه کنن، کجا باید این امکانات بسیج بشه؟ انسان کار میکنه، فعالیت میکنه، تلاش میکنه، اما به چه سمت و سوی این تلاش ها جهت میگیره و در نتیجه محصول اون چه میشود برای بشریت؟ یعنی چه تکاملی بشری که فطرتاً به گونه آفریده شده که دوستدار کماله و عاشق کماله، وقتی که این ارتباط را از دست بده، اون نقطه مرکزی و محوری که خدا باشد او را گم می کند و از دست می دهد. وقتی گم کرد، فقط خودش و خودش، اون اصالت انسان یا اومانیزم، انسان را به سوی انسان فقط، یا انسان را در گرداب انسان بودن خودش، که حالا این انسانیت هم مسخ میشه. یعنی وقتی انسان اون حق محض و حق مطلق را نادیده گرفت یا از دست داد، این انسان در اون بعد مادی خودش غوطه‌ور میشه و در نتیجه این انسان یک موجودی میشود که امکانات فراوان مطرح برای او، همه این امکانات را از دست میده یا این امکانات را به هدر میده. یعنی انسانی که خدا او را آفریده که به تعبیر شاعر، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، و با این امکانات خاصی که خدا به انسان داده میتواند به خدا، به سوی خدا پرواز کنه. وقت این انسان به جای پرواز به سوی اون کمال مطلق، همه امکاناتش در اولین گام زندگی هدر بره و نابود بشه، یا به سمت ناکجا آباد، به سمت یک هدفی که مشخص نیست. هر کس برای خود هدفی در این زندگی بجز خدا، بجز خدا همه هدف دارند، اما این اهداف که بجز خدا، به تعبیر قرآن، انما یدعون من دونه الباطل، ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل، این باطل وقتی که غیر حق هدف شد، تمام این امکانات هدر میره، بطلان میپذیره، خونسا میشه، در یک مسیر انحرافی بسیج میشه و به هدر میره. بنابراین این اصل خلافت به انسان هویت میبخشه و معنا میدهد، یعنی انسان را در جایگاه و در مسیر صحیح حرکت تکاملی قرار میدهد، به گونه ای که این امکانات وقتی میخواهد هزینه شود، در جهت تکامل انسان هزینه میشه، و به این ترتیب این اصل خلافت در حقیقت اصل هویت بخشی و اصل تضمین اولیه بسیج امکانات انسانی به سوی حق، به سوی کمال مطلوب برای انسان خواهد بود. البته این زمانی اتفاق می افتد که ما اصل آزاد بودن انسان تا توانمند بودن و تلاشگر بودنش رو قبول کنیم. یعنی ما انسان توانمند آزاد تلاشگر را داریم و خدا چنین انسانی آفریده. برای چنین انسانی بهترین گزینه یا یگانه گزینه بسیج دهنده این امکانات به سوی کمال خلافت، این جایگاه ویژه است برای انسان. خب با توضیحی که در جلسه پیش دادیم که چگونه اگر خلافت مطرح شد، مستخلف که خدا باشد، مستخلف را که انسان باشد به سمت خودش جذب میکنه و دعوت میکنه و امکاناتش را به سمت خودش بسیج میکنه. خب حالا امروز وارد نکته جدید میشیم که با وجود اصل آزادی، چون انسان بدون آزادی این کمال اختیاری را نمیتونه به دست بیاره و اصلا تکاملی حاصل نمیشه اگر حرکت قصری و جبری باشه. حرکت آزادانه است، اختیاریه. چون حرکت اختیاریه، این یک آسیبی در کنارش هست که انسان آزاد هر لحظه ممکنه از مسیری که در حرکت قرار گرفته باز بمونه، تعلل بورزه، از این مسیر منحرف بشه، چون آزاد اختیار داره. برای اینکه این آزادی به حد اقل آسیب برسه، حد اکثر بهره برداری این آزادی داشته باشه در جهت تکامل انسان و حد اقل آسیب داشته باشه، برای تضمین عدم سوء استفاده از این آزادی، اصل شهادت را شهید سعد مطرح می کند که از قرآن گرفته: فجاءت کل نفس معها سائق و شهید. در اینجا می بینیم که خداوند متعال در این نظام اجتماعی انسان برای انسان به جز جایگاه خلافت یک کسی و کسانی را به عنوان شهید، به عنوان پاسدار، شهید در حقیقت پاس میدهد و پاسداری میکند تمام برنامه‌ای که برای انسان ترسیم شده که در خط صحیح خلافت حرکت کنه. این شهید امام است، این شهید انسان پیشروی است که پیشا پیش قافله انسانی در حرکت و به او مسئولیت نظارت و پاسداری داده شده. پس کار شهید پاسداری از تمام از آرمان‌ها و برنامه‌ها و حرکت و حرکت صحیح در این مسیر برای انسانیت می باشد. خب چگونه پاسداری میکنه این شهید، این پاسدار و این مسئول؟ پاسداری او به این شکل خواهد بود که او با الگودهی، اسوه بودن، با اسوه بودن به عنوان یک مصداق جلی و کامل انسان مطلوب، این انسان مطلوب که مصداقش علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، این انسان مطلوب که مصداقش امام حسن عسکری است، این انسان مطلوب با وجودش در جامعه و حضورش در جامعه فرصت الگو دهی را و الگو گرفتن برای انسانها فراهم میکنه. باز اصل اختیار محفوظه برای این انسانها، یعنی با آزادی و به طور آزادانه الگو میگیرن و کسب فیض و کسب سلامت مسیر، سلامت حرکت در مسیر کمال را خواهند داشت. پس با حفظ اصل آزادی و اختیار، با تبیین صحیح و دقیق کمالات مطلوب برای انسان، چون در عمل تجسم پیدا میکنه این کمالات در رفتار و کردار و گفتار این انسان، این انسان کامل. بنابراین با این الگودهی ما چقدر تضمین میکنیم سلامت این حرکت را، یعنی خلافت آمده امکانات را به سمت حق بسیج کرده، هویت داده به این انسان، انگیزه برای او ایجاد کرده با این موقعیتی که کسب کرده و عزت و کرامتی که و شخصیتی که به او داده شده. بنابراین ما حد اکثر بسیج امکانات را در مسیر خلافت یا در بحث خلافت میبینیم، یعنی کار کرده خلافت بسیج صحیح این امکاناته، اما آسیب انحراف از این مسیر وجود داره به دلیل وجود اختیار. باید تضمین بشه این سلامت مسیر. تضمین این سلامت مسیر حد اعلای تضمین با الگودهی، با الگودهی و ایجاد انگیزه مضاعف برای انسان در این مسیری که به سمت کمال طی میکنه. و به این ترتیب حد اکثر تضمین را با وجود این امام پیشرو، امامی که خود در این مسیر تکاملی قرار گرفته و حرکتش در این مسیر تضمین شده چون معصومه، پس بنابراین تأکید روی اصل عصمت به خاطر اون ایجاد حد اکثر تضمین سلامت مسیر برای انسان بسیار مهم و ضروری و حیاتی است. خب نقش دیگر این امام اضافه بر الگودهی و با همین اصل الگودهی و اسوه بودن، در حقیقت کمک به تربیت این انسان بر اساس آزادی عمل و انتخاب اوست. یعنی این انسان مختاری که میتواند هر لحظه منحرف بشود از مسیر، ما برای این انسان حد اکثر عوامل نگهدارنده او را در مسیر تکاملی قرار میدیم و اختیار او را که یک شرط کماله حفظ میکنیم، یعنی با اختیار خودش در مسیر کمال حرکت میکنه به طور آزاده. و همین الگو دادن در این مسیر با پیشرو قرار گرفتن این انسان که امام باشد، کل جامعه بشری به نظم در میاد. شما بعضی از فیلم ها را شاید دیده باشید، بعضی از پرنده ها به طور مجموعی حرکت میکنن و اینا یک راهنما دارن از میان خودشون، وقتی که به سمتی حرکت میکنه کل مجموعه به اون سمت حرکت میکنه. خب معلوم میشه که یک نظمی اینجا وجود داره که اینا گوش به فرمان اون راهنما و رهبرشون هستن. حالا این تجسم کنید، این یعنی این وجود مجموعه نظم دار. خب حالا این انسان با اختیار میخواییم این نظم را در درون جامعه، در درون جامعه انسانی حفظ کنی. با حفظ اختیار باید به گونه اینا حرکت کنند که مجموعاً به سمت اون کمال حرکت کنند، یعنی هم وجود جمعی به کمال برسه، هم تک تک افراد به اون کمال برسن. خب اگر جامعه نظم نداشته باشه، اگر یک خط رابطی میان این انسان ها از درون وجود نباشه و در برون هم این نظم امکان شکل گرفتنش وجود نباشه، چگونه این انسان حرکت میکنه به سمت کمال؟ چرا؟ چون در بحث قبلی گفتیم که انسان در بعد فردیش هم یک ارتباط اجتماعی داره با دیگران، در نسبت به جمع نمیتونه بی ارتباط باشه و بی تفاوت باشه، چه بخواهد چه نخواهد وجود او به عنوان فرد در جامعه انسانی تأثیر گذار و متأثر از حرکت جامعه است. خب با چنین فرضی ما ناگزیریم که این جامعه را به نظم به گونه ای در بیاریم، یعنی خداوند متعال به گونه این جامعه را به نظم در میاره که با حفظ اون اصل آزادی، اصل خلافت، حد اکثر بهره برداری از این امکانات بسیط شده را در جهت تحقق کمال مطلوب به دست بیاد. و با قرار دادن چنین امامی، و میبینید در هر برهه از زمان فقط یک امام معصوم وجود داره، این هم بخشی از این نظریه است که امامت در نگاه امامیه اینجور اینگونه است که ما همزمان دو امام نداریم، دو امام فاعل، یعنی دو امام بالفعل. علی ابن ابی طالب علیه السلام امامه، امام حسن مجتبی هم امامه، ولی تا زمانی که امام علی علیه السلام بالفعل امام است، بقیه امامان حسن و حسین در پرتو امامت او و زیر چتر امامت او حرکت میکنن. پس ما دو رهبری نداریم، یک رهبر داریم، یک شاقول وجود داره، یک نقطه اتکا و ارتکاز و یک فرمانده و یک راهبر و راهنمایی که بالفعل باید این مجموعه بشری را به سمت خدا ببره. بنابراین حتی در نماز جماعت هم تشبیه شده که امام جماعت در نماز جماعت راهبر و راهنمای مأمومین است به سوی خدا اونها را. و لذا میبینید که در نماز جماعت تجسم این نظم را شما خیلی خوب میبینید. حالا مثال را به جای اون مجموعه پرنده ها را بیاریم روی خود انسان ها در نماز جماعت. ببینید در احکام جماعت شما نباید قبل از امام به رکوع یا به سجود برید، پیشی نباید بگیرید، و نباید وقتی که امام هنوز در سجود یا رکوعه شما به گونه حرکت کنید که عقب بمونید از امام، باید پا به پای امام شما حرکت کنید، نه متقدم نه متأخر، یعنی متابعت حرکت امام در تمام حرکات و در تمام اجزاء این حرکت از بدو شروع نماز تا ختم نماز شما پیرو باشید. خود این اصل پیروی یعنی نظم بخشیدن به مسیر و حرکت انسان در مدت نماز. خب حالا همین را در یک سایز بزرگتر بیارید، در حرکت اجتماعی، یعنی در تمام روابط، در تمام ابعاد جامعه ما الگو داریم و یک فرمانده داریم که این امام معصوم همه گوش به فرمان او و همه ناظر حرکات او و همه پا به پای او در حرکت هست. این خودش یک نظم طبیعی تکوینی به وجود میاره که این جمع در جهت و هماهنگ با اون انسان پیشروی که به سوی کمال در حرکته و در پیشروی است، داره به سمت کمال حرکت میکنه، جامعه هم به اون سمت حرکت میکنه. این که فرمود امامتنا نظاماً للمله، این یک بحث بسیار مهم و مطلب بسیار ظریف و نقضیه که انسانهایی که امام دارن، این انسانها از یک نعمتی برخوردارن که در هیچ جای دیگر شما از این نعمت خبری نمی‌بینید. و حتی بعضی از فرهیختگان از غیر امامیه در جاهایی که ما دیدیم و شنیدیم، اینها الان هم که شده به خودشون دارن ایراد و اشکال میگیرن، میگن چرا شیعه، چرا امامیه مرجع تقلید دارن، ما نداریم. این مرجعیت تقلید عرب و غیر عرب نمیشناسد. این مرجعیت تقلید یک انسان ارزشی جامعه کمالات را در رأس قرار داده، همه گوش به فرمان او هستند، در یک لحظه همه بسیج میشوند. با اولین توطئه‌ای که مطرح میشه با یه هشدار از طرف این فرمانده، همه گوش به فرمان او و گوش به زنگ هستند و امکاناتشون به سرعت بسیج میشه و میتواند در اسرع وقت بر همه توطئه‌ها غلبه پیدا کنه. این را به عنوان یک نقطه امتیاز بسیار بسیار بالایی که در جوامع دیگر ما نمیبینیم. همه متفرقن، اما در نزد شیعه امامیه با همین مرجعیتی که حالا بحث عصمت در اومد ره نیست و بسیاری از اختلاف ذوق و سلیقه ها ممکنه باشه و دیدگاه ها متفاوت باشه، با همین حال در هر زمانی یک مرجع اعلایی برای مجموعه معتنابهی از انسان ها مطرحه که خود این یک پدیده جلب توجه کننده است برای اون انسان هایی که دارن حرکت جامعه بشری را رصد می کنند و می بینند. و لذا به عنوان یک امتیاز برای شیعه امامیه مطرح می کنند و مطرح است. و سر این امتیاز همین کارکردی که بحث امامت داره در نظم بخشیدن به حرکت جامعه بشری، و نه فقط جامعه بشری، به هر فردی از افراد این جامعه. این امامت یک تأثیر درونی و محتوایی و تأثیر معنوی داره که علامه طباطبایی رحمت الله علیه همچنین در کتاب شیعه در اسلام به این نکته توجه ویژه ای کرده که در امامتی که شیعه مطرح می کند یک تحول تکوینی و یک تأثیر تکوینی امام دارد بر مأمومین و بر افراد تحت امر خودش. یعنی حضور امام در جامعه به تعبیر روایات اهل بیت علیهم السلام، حتی اگر امام ظاهر نباشه، وجود او در جامعه مانند وجود آفتاب پشت ابرهاست، اون آثار تکوینی خودش، اون نورانیت خودش، اون حرارت، اون اشعه‌ای که از این وجود میتابد بر تک تک انسان‌ها تأثیر تکوینی داره، تأثیر معنوی داره، حتی اگر ظهور و بروز نداشته باشه، که این نشان دهنده اون تأثیرات امام معصوم بر تک تک افراد و بر کل جامعه بشری. حالا ما میخواییم در این بحث به اون بعد نظم یافتن این جامعه بشری با وجود امام، و این نظم یک شکل خاصی به خودش میگیره که این شکل خاص بر اساس اعتقاد به عصمت این انسان و پیشرو بودن این انسان، الگو بودن این انسان، ناظر بودن و پاسدار بودن این انسان و مسئول بودن این انسان از حرکت این جمع بشری، همه اینها دست به دست هم میرن و ابعاد مختلفی را برای این امام، برای این شهید ترسیم میکنن که هر یک از این ابعاد کارکردی دارد در این وجود اجتماعی. بنابراین با اصل امامت، با فرض این که امام یک انسان معصومی است که در خط مسیر کمال به طور صحیح در حرکت و حرکت او تضمین شده است، این چنین انسان تضمین شده ای، این انسان مسئول پاسداری از حرکت بشریت و سلامت مسیر بشریت در خط تکامل است. بنابراین ما حد اکثر بهره برداری، حد اکثر بسیج امکانات، حد اکثر سرعت در این مسیر تکاملی و حد اقل ضایعات و حد اقل به هدر رفتن امکانات را در این نظام میبینیم، نظامی که در رأس او یک امام معصوم باشه. و اگر شما این گزینه را بردارید، امام معصوم یعنی امام غیر معصوم بیارید، یا اصلا امام نگذارید در این مجموعه، ببینید چگونه این جامعه بشری و این مجموعه از این نظمی که دارد که میتونه داشته باشه، این نظم از بین میره و در نتیجه این امکانات بشری به هدر میره. شما ببینید، یعنی نگاه ما نباید نگاه فردی باشه. یک کسی میگفت ما در یه مترو باید مثلا ساعت 7 حرکت میکردیم، دوست من ساعت 7:01 یا 2 دقیقه اومد، قطار حرکت کرده بود، ما باید نیم ساعت اونجا صبر میکردیم تا قطار بعدی بیاد. من اعتراض کردم به این دوست، گفتم چرا عمر ما را هدر میدی؟ گفت آقا من 1 دقیقه دیر کردم. گفتم شما 1 ساعت دیر کردی. گفت چرا؟ من 1 دقیقه دیر کردم. گفتم نیم ساعت از وقت من به هدر دادی و نیم ساعت از وقت تو، در نتیجه 1 ساعت از وقت بشریت را تو تلف کردی. وقتی نگاه مجموعی شد، 1 دقیقه 1 دقیقه، وقتی یک هواپیما نیم ساعت از اون تایم خودش تأخیر داشته باشه، 400 مسافر داشته باشه، 400 تا نیم ساعت شما حساب کنید، 200 ساعت از عمر بشریت با یه تأخیر نیم ساعته داره انجام میگیره. ولذا خیلی طبیعیه اگر گفته بشه این زامنه تضییع عمر انسان هاست، و به همه خاطر میبینیم در بعضی جاها خسارت میده. البته خسارت مادی هیچ وقت جای اون خسارت معنوی به هدر رفتن امکانات را نگیره. حالا شما همین اتفاق را در یه سطح بزرگتر در سطح کل جامعه انسانی ببینید. با نبودن چنین امام معصومی و پیشروی که در پیشاپیش انسان ها حرکت کنه، اگر این انسان ها مشغول تلاش و فعالیت باشن، چقدر و چند درصد این تلاش و فعالیتشون به هدر میره، ضایع میشه، به اون این انسان ها را به اون هدف نمیرسونه، یعنی امکانات مصرف میشه اما این انسان ها در جا میزنن یا عقب نشینی میکنن، یا به تعبیر دیگر کل امکاناتی که مصرف میشه در یک مسیر مشخص و معینی مصرف نمیشه، بلکه با تهافت و تناقض تلاش ها و خونسا کردن هم دیگر این مجموعه امکانات به هدر میره. در حالی که اگر امام پیشرو وجود داشت، همه اینها را در یک مسیر بسیج میکنه و همه مکمل هم دیگر. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. به این ترتیب میبینیم این اصل تعاون چگونه به طور طبیعی تحقق پیدا میکنه، اما با نبود چنین امام بسیج دهنده و جهت دهنده به این امکانات، چگونه این امکانات خود به خود ضایع میشه و هدر میره و انسان ها همدیگر را خونسا میکنن و در نتیجه جامعه بشری در اون مسیر مطلوب امکان حرکت نخواهد داشت. و به این ترتیب نقش امام، کارکرد امامت در نظم دهی به انسان ها، در بسیج کردن امکانات به طور صحیح و بهره برداری از این امکانات در جهت مطلوب، نقش اساسی و کلیدی خواهد داشت. پس اگر بگوییم که امامت عبارت اخرای اون نظام اجتماعی ماست، گزاف نگفته ایم. حالا این را هم انشاءالله در فرصت دیگر سعی میکنیم بیشتر باز کنیم تا اینکه معلوم بشه یگانه اصلی که بتواند این نظام اجتماعی را به صورت نظام مطلوب در بیاره همین اصل امامت است که شیعه امامیه به او پایبند و به او معتقد، اما خیلی ها به این کار کرد، به این تأثیرگذاری، به این محوری بودن این اصل و اینکه کل اسلام را ما میتوانیم بگیم اسلام یعنی امامت، امامتی که شیعه میگه، و امامت یعنی اسلام و بقیه چیزها همه تحت شعاع اند و یا مقدمه هستند یا در حکم نتیجه هستند. آنچه را که از اصول دین و بقیه اصولی که در قرآن مطرح میشه، همه در پرتو این اصل امامت معنادار و با فلسفه خواهند بود. والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.